بسم الله الرحمن الرحیم. شیطان شناسی بر مبنای قرآن و معرفت نفس.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 75. 18. شیطان پرستی. هر ایده، باور، طرز فکر یا عملی شیطانی که بر حق و مقدس پنداشته شود، همان موضوعی از شیطان پرستی است. باید دانست که در عامه بشری شیطان هرگز به اسم شیطان پرستیده نمی شود. برخی از جریانات آشکار شیطان پرستی در عصر ما به کلی بی سابقه است. یعنی هرگز در طول تاریخ شیطان به اسم شیطان پرستیده نشده است و این از جمله علائم آخر الزمان است که شیطان به اسم پرستیده می شود و کوس انالحق می زند. پس دو نوع شیطان پرستی داریم. شیطان پرستی آگاه و ناخودآگاه. که شیطان پرستی آگاهانه و پرستش شیطان به اسم شیطان مختص افراد و جریاناتی تبهکار است که به تبهکاری خود نیز آشکارا افتخار می کنند. ولی شیطان پرستی عامه مردمان ناخودآگاه است و بلکه تحت عنوان مقدسات و حقایق عرفی و شرعی و علمی و اجتماعی و تاریخی نادانسته مشغول پیروی و ستایش شیطان هستند که یکی از رایج‌ترین و تاریخی‌ترین نوع این شیطان پرستی همان پرستش ایده خدا و خدای ذهنی است. بیان که ایمان قلبی و امام هدایت در کار باشد که اساس شرک جهانی بشر در قالب انواع مذاهب است. بدانید که اکثر مردمان هوای نفس و ظن خود را خدا می دانند و این شرک و ظلم عظیم است. قرآن پرستش خدای زن در آثار کهن لزوماً به شیطان پرستی منجر نمی شد. ولی در آخر الزمان به دلیل سلطه جهانی شیطان، به خصوص شیطان آربل، این خدا پرستی صرفاً ذهنی خود به خود به سوی شیطان پرستی کشیده می شود و بیهوده نیست که بسیاری از مقدس مآبان در دوران ما در همه مذاهب به سرعت به انواع امراض روانی و جنون و وسواس های مهلک و دوشخصیتی حاد مبتلا می شوند. که موسوم به جن‌زدگی است که این جنون در نزد عامه مردمان چه بسا کرامات تعبیر می شود. و حتی برخی از این دیوانگان و شیطان زدگان مذهبی این مرض خود را دست مایه دکانهای رمالی و دعانویسی و جنگیری و فالگیری و امثال هم ساخته و بساط ارشاد خلق گستردند که این دکانها عملاً چیزی جز اشاعه و انتشار شیطان و اجنه در میان مردم درمانده نیست. بنده از نزدیک شاهد بیماران و افراد سالمی بودم که پس از رجوع به این دکانها رسماً دیوانه و جنی شدند. اصلاً آن باوری که مردان خدا و عارفان و اولیای الهی را انسانهایی دارای کردار خارق العاده غیبی و جنی می داند که می توانند در عالم غیب دخل و تصرف نمایند، باوری شیطان پرستانه است که متاسفانه چون این باوری امروزه در میان مردمان بسیار شیوع یافته است که سندی دیگر بر اشاعه شیطان پرستی است و تهمتی خطرناک بر دامن دین خدا و اولیای الهی. اصلاً باور به چنین عرفانهایی یک زمینه اجتماعی از شیطان پرستی است که در سطح جهان به سرعت رشد می‌یابد، یعنی عرفان را جادوگری دانستن و اولیای خدا را هم جادوگر. شیطان پرستی ناخودآگاه مصداق این کلام خداست که ابلیس ذهنیت آنها را برایشان راست و برحق نمایاند و سپس همه او را پیروی کردند جز اندکی از مؤمنان. سوره سبا آیه 20. این همان قلمرو شیطان پرستی مقدس مآبانه است که کوس انالحق می زند و شیطان را به اسم خدا و حق و علم و عرفان و مصلحت و امثالهم می پرستد و در حالی که به زلالت شیطان دچار است، خود را هدایت یافته می داند. در حالی که گمراه شده اند، خود را هدایت یافته می دانند و در این ادعا شکی هم ندارند. قرآن کریم. شیطان گاه چنان از درب خدا پرستی و اخلاص و عدل و حق و رحمت بر آدمی وارد می شود که جز اولیای الهی و دارندگان ایمان عارفانه قادر به شناخت هویت شیطانی او نیستند. چانه‌زنی و استدلال و دلسوزی ابلیس با ابراهیم خلیل در واقعه ذبح اسماعیل یکی از این نمونه‌های مشهور تاریخی است که در روایات دینی مذکور است. ای ابراهیم، کدام پیغمبری دست به چنین جنایتی زده است که تو می‌زنی، آن هم کشتن فرزندی که خود پیغمبر است؟ چگونه پیغمبری دست به کشتن پیغمبر دیگری می‌زند؟ مردمان تو را لعنت و سنگسار خواهند کرد. این وسوسه شیطان است، از آن پیروی مکن. کیرکگارد، عارف شهیر دانمارکی، این وسوسه ابلیس در حضرت ابراهیم را به زیبایی ترسیم کرده است که چگونه ابلیس بر جای خدا سخن می‌گوید و خدای ابراهیم را شیطان می‌نامد. می‌دانیم که ابراهیم خلیل علیه السلام در رؤیایی دید که پسرش را برای خدا ذبح می‌کند و سپس در بیداری این رؤیا را راست گردانید و در آن یقین نمود. پس از آن همه تردیدهای عظیم، آیا به راستی چگونه ابراهیم توانست درباره الهی بودن آن امر به ذبح عظیم یقین حاصل کند و بر تردیدهایش فائق آید و فرق بین الهام الهی و الغای شیطانی را درک کند و این دو را با یکدیگر اشتباه نگیرد؟ زیرا به قول قرآن کریم، هرگاه که اراده و تمنا و الهامی الهی بر پیامبری نازل می شود، شیطان هم به موازاتش الهام می کند. ولی آن پیامبر یا ولی خدا و یا هر مؤمنی در آخر الزمان چگونه می تواند بین این دو تشخیص بر حق حاصل کند جز به نور معرفت نفس و عقل دینی؟ به خصوص در آخر الزمان که عصر القاء الهامات غیبی از هر دو جانب است و نیز عصر خاتمیت نبوت است و هیچ پیامبری نیست که از جانب خدا سخن گوید و مردمان را هوشیار نماید. و به خصوص در دوران رجعت و عروج آخر الزمانی که بسیاری از مفاهیم و ارزش‌ها وارونند. آنچه که برای ابرار حسنه و ثواب محسوب می شود، برای مقربین الهی معصیت و گناه است. رسول خاتم صلی الله. یعنی آنچه که برای ایمان عامه مردم خیر و ثواب و برحق است، برای اولیای حق معصیت است و آن را انجام نمی دهند. که طبعا عکس این امر نیز درست است. همانطور که قبلا علی علیه السلام مکررن به شیعیانش می فرمود که از من تقلید نکنید که گمراه می شوید. عدم شناخت معارف آخر الزمانی دین و اسلام و تشیع که دریایی از آن در نزد شیعیان موجود است که متاسفانه اکثرشان در نزد علمای رسمی ما مطرود و جعلی محسوب گشته، علت اصلی رسوخ شیطان در مسلمین و شیعیان است که گاه به راستی به شیطان پرستی هایی در لباس اسلام و تشیع مبدل شده است که بسیاری از نهله های فکری و اجتماعی و اقتصادی از این جمله اند. ادبیات عرفانی ما با پشتوانه احادیث بر جای مانده از نبی اکرم و ائمه معصومین می تواند جامعه اسلامی و شیعی را از رسوخ شیطان مسون دارد، ولی هزار افسوس. ولی مجموعه این معارف هم بدون عرفان نفس کاربری قاطعی در بشر مدرن نخواهد داشت. همانطور که بدون خودشناسی نمی توان امام را شناخت، بدون عرفان نفس هم نمی توان به حقیقت نهفته در معارف امامیه دست یافت. افراد و جریاناتی که آگاهانه به شیطان پرستی روی کردند و شیطان را به نام شیطان می پرستند، علاجی ندارند و حسابشان با خود خداست. ولی شیطان پرستی ناخودآگاه علاج دارد و علاجش جز معرفت نفس و احاطه بر حقایق آخر الزمان نیست. زیرا ابلیس به واسطه نفس ناطقه و عقلانیت و شعور خود آدمیان بر آنان وارد شده و حقایق را در ایشان وارونه می سازد و باطل را محق می نماید. همانطور که قبلا نشان دادیم، نقاط رخنه شیطان در شعور انسان ایده هایی مقبول و مطلوب و مشروع و معروف هستند، مثل ایده خدا، ایده عشق، ایده خوشبختی، ایده بهشت، ایده علم و پیشرفت و امثال هم. و قبلا نشان دادیم که هر ایده‌ای که تبدیل به ایدئال و آرمانی در ناکجا آباد گردد از خطبات شیطان است. طبق چندین آیه در قرآن کریم و کلام مکرر معصومین که آرزوها را مهمترین دامهای شیطان خواندند و هر آرزویی تحت شعاع ایده‌ای به ظاهر برحق و مقدس عمل می کند و خود را توجیه می سازد. این همان توجیه و تحریف شیطان است و در میان همه ایده ها هیچ ایده‌ای چون عشق قابل پرستش و پرستشزا نیست. چه عشق جنسی باشد و یا عشق به هر چیزی مثل آزادی و عدالت و پیشرفت و غیره. و پرستش هر چیزی دل آدمی را به تسخیر می آورد و در دل هرچه جز حق و اولیای حق باشد یا خود شیطان است و یا خط و ربطی از شیطان و یا خناسی از لشکریان انسی شیطان. و بیهوده نیست که امروزه هر امر هرچند مادی و اقتصادی و سیاسی و شقاوتباری لباس و دعوی و توجیه عاشقانه بر تن می کند و به سراغ مردم می رود از کارگاه های تولید ایدئولوژی های شیطانی در پس پرده طاغوت و سازمان های مافیایی تولید فکر و فرقه های شیطانی فراماسونی، که البته در محور همه این عشق های شیطانی همان عشق جنسی و عورت پرستی و مادینه پرستی قرار دارد. آنان که مادینه را می پرستند مریدان شیطانند. قرآن. و از درب این عشق است که سایر جاذبه ها و افسون های شیطانی بر دل راه می یابند، زیرا قدرتمند ترین فتح کننده دل آدمی عشق جنسی است که از جنس باطن خود آدم است. پس در لباس امیال خودی وارد می شود. پس یک بار دیگر به هسته مرکزی رسوخ شیطان و شیطان پرستی می رسیم، یعنی خودپرستی. آنان که خود را پیروی می کنند پیروان شیطانند. قرآن. و قبلن در سایر آثارمان به خصوص در کتاب دیالکتیک به وضوح نشان داده ایم که ذات خود در هر انسانی ضد خود است و به همین دلیل است که پیروی از خود و خودپرستی عین ضدیت و عداوت با هویت انسانی خیش است و لذا شاه راه ورود شیطان به عنوان خصم مبین از همین راه خودپرستی است، زیرا شیطان ضد انسان است و خودیت انسان هم ضد خود است و این سر عرفانی و هستی شناسی تقواست که برترین گوهره و محور دین خداست. ولذا هر که خود را بشناسد تقوا می گزیند و از شیطان در امان می ماند، زیرا شیطان را هم می شناسد چون عین خود است. و اما همانطور که قبلا نشان دادیم، در قلمرو و منطق و استدلال و تعقل حاکم بر تمدن مدرن، شاهراه رسوخ و حضور شیطان در ذهن انسان همان منطق قیاس است که پیامبرش ارسطو می باشد و علوم اندیشه مدرن جز این منطقی نمی شناسد. و می دانیم که امامان ما چقدر این منطق را ترد و لعن کرده و آن را منطق ابلیس نامیدند و یکی از مریدان تراز اول امام صادق یعنی هشام ابن حکم به امر امام رساله‌ای در رد فلسفه ارسطو نوشت که در محورش طرد و لعن منطق قیاس و تشبیه قرار داشت و این منطق کارگاه توجیه و تقدیس دنیا پرستی و ظاهر پرستی و تاریخی گریست و نژاد پرستی، همانطور که در منطق ابلیس در قبال آدم علیه السلام در قرآن شاهدش بودیم. ولی باید دانست که انکار و گریز از منطق قیاس و تشبیه به تنهایی کافی نیست و می تواند به بلهوسی و ابن الوقت بودن کورکورانه و فاسقانه منجر شود و به اسم عشق تطهیر گردد، که این مقابله ظلمانی را امروزه در سراسر جهان بین پیروان عقل و عشق شاهدیم که هر دویشان از آنچه که ادعا می کنند تهی هستند، زیرا عدم پرستان یا پول پرستان خود را عاقل می خوانند و اهالی لاابالیگری و فسق و فجور و هرج و مرج هم خود را اهل عشق می دانند. تبری از منطق قیاس و تشبیه بدون ابتلای به بلهوسی در صورتی ممکن می شود که ایمان عرفانی و امامی پدید آید و فرد در ارادت و اطاعت قلبی نسبت به پیر برحقی زیست کند که حامل نور عقل و عشق الهی است و به سوی خداوند عالم رهنمون می شود و نه به سوی خودش. باید درک کرد که منطق قیاس و تشبیه از پوسته فنایی دنیا نه فراتر می رود و نه عمیق‌تر می گردد و پیروانش را نهایتاً فنای در اعداد و آمار و ریاضیات می کند که مادیتش پول است و اوجش دلار و متافیزیکش فوت و فنهای سحرآمیز تکنولوژیکی است و قداستش هم تاریخیگری و نژاد پرستی و سقوطش در پایین تنه و عروجش در ماهواره ها و موشک‌های فضایی و قدرتش در بمب‌های اتمی و نوترونی و شیمیایی است و هدفش نابودی انسان. نهایتاً سرفصل‌های اصلی و مهم قلمروهای شیطان پرستی آخر الزمان را یک بار دیگر متذکر می‌شویم. خدا پرستی ذهنی فاقد پیر و امام حی، جادو پرستی و کرامات جویی، عورت پرستی، تکنولوژی پرستی و ابتلای به شیطان آربل، عشق‌های جنسی، لیبرال دموکراسی و انواع برابری‌های سوری و مادی و جنسی و فرهنگی، باور به مبانی پزشکی مدرن به خصوص واکسن، ویروس و ژنتیک به عنوان علت اصلی امراض مصری و موروثی، ابتلای به بانک و بیمه ها، وابستگی به نظام های طاغوتی از حیث معیشت و وکالت، ابتلای به انواع داروهایی موسوم به اعصاب و روان و به خصوص داروهای روانگردان قانونی و قاچاقی، مکاتب عرفانی غیر مشروع که موازین اخلاقی و حدود واجبات شرعی را آشکارا زیر پا می نهند، همچنین همه عرفانهای تناسخی، تعلیم و تربیت مبتنی بر علوم انسانی غرب به خصوص درباره تربیت کودکان، عرفانهای فلسفی و اساطیری، نجات پرستی و پرستش قدمت و مذاهب موروثی فاقد معرفت نفس، امرار معیشت از طریق قمار، شرط بندی های گوناگون، ربا و تورم مداری و رانتخاری همچون بازار بورس و شرکت‌های هرمی و مشابه آن، ابتلای به سینما و تلویزیون و اینترنت و تلفن همراه و هر کسب و کاری که از این قلم رو باشد، تبدیل جنسی، هورمونی، ژنتیکی، سلولی و اتمی در عرصه پزشکی و مواد غذایی و کالاهای مصرفی انسان و همچنین پیوند اعضای بدن انسان، تجسس، بدگمانی و تهمت پراکنی و انتشار دروغ به خصوص در میان اهل ایمان که امروز قدرتمند ترین ابزارش اینترنت و ماهواره ها هستند و تلفن همراه، هنرهایی که القا کننده انواع جلوه‌گری ها و تعلیم دهنده فسق و بی اسمتی هستند، مثل موسیقی و سینما، جبر در عبادت و تحمیل عبادات و آداب مؤمنان به غیر مؤمنان، تبدیل عبادت ها به تجارت ها، تبدیل مساجد و معابد به کاخ ها، تبدیل حجاب به جلوه‌گری و فخر فروشی، تبدیل علوم دینی به علوم فنی و بقی، تبدیل دین و آیین به فرق گرایی و ملیت پرستی و فخر نژادی و تاریخی گری، و نهایتاً تبدیل توحید و وحدت وجود به برابری و همسانسازی و شبیه سازی. اگر رحمت خدا نمی بود، احدی از شما پاک نمی شدید. سوره نور آیه 21. با این همه احاطه و رخنه شیاطین بر حیات و وجدان بشریت، مؤمنان بیش از هر زمانی بایستی متوسل و متوکل به خدا و متصل به ارواح طیبه ائمه معصومین باشند که ارکان رحمت مطلقه محمدی هستند. در این قوقای پلیدی و ناپاکی و نومیدی و عذابها، مؤمنان بایستی متصل به رحمت مطلقه الهی باشند و به کمتر از این راه نجاتی نیست. و راه پاک شدن از این همه پلیدی هایی که شیاطین در نفوس بشری القا می کنند، هرچند که همه اینها نیز برحقی است. بدانید هر آنچه که از جانب خدا نازل می شود حق است و این حقیقت را در نمی یابند جز صاحبان خرد و حکمت. سوره رعد آیه 19. و فراموش نکنیم که در دین اسلام و آیات قرآن شیاطین تحت اراده و امر مطلق الهی عمل می کنند و هیچ شیطانی بی امر الهی به بشر نزدیک نمی شود. پس برای رهایی از عداوت و شقاوت مطلقه و جهانی شیاطین جز رحمت و محبت مطلقه خداوند راهی نیست که از درب ولایت و رحمت جهانی محمد صلی الله و آل محمد صلی الله گشوده می شود. فقط شیطان است که پیروانش را به وحشت می اندازد. ای مؤمنان، از شیطان مترسید، بلکه فقط از خدا بترسید. سوره آل عمران آیه 175. پس شقاوت و هراس‌انگیزی و وحشت زایی و اندیشه های حامی قساوت و جباریت و استبداد جملگی وجوهی از شیطان پرستی هستند که پیروان خود را به انواع پلیدی ها می کشانند، در حالی که رحمت تنها راه پاک شدن از پدیدی است به قول الهی، که بدترین نوعش وحشت زایی و استبداد به اسم دین است، از نوع آنچه که امروزه در جریانات تکفیری شاهدیم که از مظاهر ظهور شیطان پرستی کامل از نوع ابلیسیت است که تحت عنوان خدا پرستی مطلق، آدمیت و ولایت الهی در مؤمنان را ترد و لعن و نابود می سازد. و شقی ترین دشمن انسان کامل و امامت شیعه است و اسلام. و این ظهور شیطان پرستی از بطن اسلام است. و باید دانست که هر دین و مکتبی که حق تر باشد، شیطان قلم رو به آن نیز شقی تر بروز می کند و نهایتاً این که بدون خرد و حکمت دیالکتیکی هرگز نمی توان به راز حضور و ظهور شیطان در انسان و به خصوص جوامع دینی پی برد و فهم درستی از آن حاصل نمود. پس هر کجا که به شقاوت و قصابت و جنگ و عداوت و کینه دوزی و تبخش و بیرحمی و تخریب افتخار شود، قلمرو به حاکمیت شیطان و شیطان پرستی است. و هر اندیشه و مذهب و مسلکی که این گونه باشد شیطانی است و پیروانش هم شیطان پرست هستند، چه به نام فاشیسم و لیبرالیسم و کمونیسم و انقلاب باشد و چه به نام دین و اسلام. به یاد داشته باشیم که خداوند شیطان را خصم مبین انسان خوانده است، یعنی خصمی که صاحب بیان و منطق و توجیه و فلسفه است پس همه انسان‌ها، مکاتب و حکومت‌های صاحب وحشت هویتی شیطانی دارند، زیرا وحشت افکنی قدرتمندترین عنصر اشاعه ناپاکی و پلیدی و گناه در بشر است و در نقطه مقابلش رحمت الهی قرار دارد که پاک کننده نفس از پلیدی هاست. سوره نور آیه 21.